ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس واحدیان شاهرودی فعال سیاسی به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. ابراهیم رئیسی میگوید هیچ کس ممنوع الورود نیست و همه ایرانیان میتوانند به کشور وارد شوند. و شهردار تهران در واکنش به گزارش اتوبوس خوابی اعلام کرد که این موضوع به آن شدتی نیست که میگویند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا. وبسایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه از محکومیت عباس واحدیان شاهرودی فعال سیاسی به 11 سال حبس خبر داد. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر شده است. عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضا کنندگان نامه 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در زمینه استعفای رهبر جمهوری اسلامی بود. او سال 99 و در پی انتشار این نامه بازداشت شد و سپس در پی انجام مراحل بازجویی آزاد شد. آقای شاهرودی 2 ماه پیش در ارتباط با آن پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این فعال سیاسی بار دیگر در شهریور 1400 بازداشت و همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در سلول انفرادی نگهداری می شود. در خبر دیگر، فعالان مدنی در استان کردستان هم گزارش دادند که 18 روز است که از سرنوشت کجال نصری فعال مدنی خبری در دست نیست. خانم نصری توسط نیروهای امنیتی در روستای تنگسیر شهرستان سنندج بازداشت شد. سایت حقوق بشری هنگاو در این زمینه نوشته که اداره اطلاعات سنندج 21 آذر بدون ارائه هیچ گونه برگه قضایی خانم نصری 26 ساله را بازداشت و به رغم اینکه پدرش چند بار به اداره اطلاعات مراجعه کرده تا کنون موفق به ملاقات با دخترش نشده است. هنوز از دلایل بازداشت یا اتهامات وارده به این فعال مدنی خبری منتشر نشده است، اما به نوشته سایت هنگاو خانم نصری بهار امسال از سوی اداره اطلاعات احضار و به مدت چند ساعت بازجویی شده بود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت که هیچ کس ممنوع الورود نیست و همه ایرانیان می توانند به کشور رفت و آمد کنند. ابراهیم رئیسی تدوین قانون جامع برای ایرانیان خارج از کشور را ضروری خواند و خواستار تصویب آن در مجلس شد. این در حالی است که در مرداد امسال مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند خبر داد که در تحقیقات مستمر خود بیش از 540 ایرانی مقیم خارج از کشور را که قتل یا رو بودن آنها به جمهوری اسلامی منسوب است شناسایی کرده است. و اما در روزهای گذشته پس از انتشار خبرهایی مبنی بر ملاقات حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران با آیت الله علی خامنه ای یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه این دیدار را معمولی مسبوق به سابقه و به درخواست حسن روحانی عنوان کرد. در همین حال برخی جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان این دیدار را مفید توصیف کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
دیدار خب به حال در نفس خودش دیدار معمولی بوده که معمولا خب رؤسای جمهور سابق یا اسبق در اوایل دورانی که از ساختمان خیابان پاسدار خارج شده بودن داشتن آقای خامنه ای، هم خاتمی هم احمدی نژاد، اینها حالا آقای رفسنجانی که فوت کردن، هر دوی اونها در سالهای اولیه بعد از پایان ریاست جمهوریشون خب ملاقاتهای موردی و ادواری داشتن، حالا چه از ناحیه خودشون تقاضا کردن یا چه آقای خامنه ای تقاضا داشته. مدت پیش برخی از حامیان حسن روحانی ابتدای خبری رو پخش کردند که در اون جلسه به حسن روحانی پیشنهاد ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شده، چون در سال آینده فعال دوره کنونیش رو پایان میرسه، و بعد یه موج دومی را انداختن که این دیدار خیلی مثبت بوده و مدعی شدن که حسن روحانی در اون جلسه گفته که به حال با خزانه پر از دلار و ارز دولت تحویل ابراهیم رئیسی داده و همچنین واکسن ها رو او خریداری کرده بوده و به نوعی اون به حال مسائلی که دولت رئیسی سعی کرده در ماهای اخیر به عنوان دستاوردهای خودش نشون بده، نقل از روحانی گفتن که مال به سلام در اصل عملکرد دولت روحانی بود. خوبی سریع به واکنش مقابل جناح اصولگراها انجام شد، به خصوص رسانه های وابسته به سپاه، اونها اینها رو رد کردن و بعدم گفتن خب اصلا نفس دیدار مسئله ای رو نشون نمیده. به منه که از هر دو طرف میدان در این خصوص برخورد سیاسی کردن و حالا اون جناح اصلاح طلب و اعتدالی ها که بزرگ نمایی کردن که البته از واعظی و نزدیکان حسن روحانی رد کرد این محتواهای اعلام شده در اون دیدار رو. و از این برم این ادعای رسانه وابسته به سپاه که حالا این نفت ملاقات چی نیست، نه این گونه هم نیست، یعنی حداقل اون ادعاهای اونها که بگن حسن روحانی خائن بوده یا دولتش خیانت کرده یا مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ غرب بوده، خب این ملاقات آقای خامنه ای با حسن روحانی اون ادعاها رو رد میکنه.
آقای افشاری، الان از سوی دیگه این دیدار در حالی رخ داده که برخی جریان‌های تندرو در مجلس به دنبال محاکمه حسن روحانی در خصوص همین برخی از موضوعات اجرایی در دولت پیشین هستند، یعنی در دولت خود آقای روحانی هستند. فکر میکنید بعد از این دیدار این انتقادها از حسن روحانی در مجلس همچنان دنبال بشه؟
ببینید این پیچیدگی‌های نظام جمهوری اسلامی هست و اون برخورد دوگانه آقای خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه، این به هر حال اظهار نظری که عضو دفتر آقای خامنه‌ای کردن که این از این ملاقات عرض زدایی کردن و از اون برم نزدیکان روحانی هم حساسیت زدایی کردن که این حالا رشته ارتباطی باقی بمونه، ولی این به نظر من تأثیری نداره. اون حملات به حسن روحانی انجام خواهد شد، یعنی حسن روحانی در مجموعه نیروهای داخل نظام و جامعه باید بی‌اعتبار بشه و همونطور که به حال یکی از مقامات قوه قضاییه هم گفته بود که اون پرونده سنگینی داره، ولی خب باید روال قانونیش طی بشه و ولی آقای خامنه ای اجازه و خود رو نخواهد داد. یعنی در نهایت این گونه میشه که علارغم تخلفات بسیار حسن روحانی به خاطر لطف آقای خامنه ای با اون برخورد نشده، که در اینم برمیگرده به مصلحت سنجی نهاد ولایت فقیه و طبیعتاً حسن روحانی هم اگر بخواد کار به اونجا بکشه که بخواد دادگاهیش بکنن و حال اون هم ممکنه حرفهایی رو بزنه، پای صحبتهایی رو بیان بکشه که فعال هزینه های بیشتر از فوایدش برای نظام داشته باشه.
آقای افشاری، وقتی به واکنش رسانه های سیاسی در ایران نگاه میکنیم از جمله اصولگرایان، دیدار با رهبر جمهوری اسلامی رو نوعی فضیلت توصیف میکنن و حتی میگن که الان 3 سال هست که محمود احمدی نژاد منتظر پذیرش ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی هست که از سوی رهبر جمهوری اسلامی رد شده. آیا این دست دیدارها واقعا مسئولیت، فضیلت یا موقعیت برای اون فرد سیاسی به وجود میاره؟
خب این اتفاق اخیر یا خود موضعی که برخی از این اصولگراها گرفتن که گفتن اصلا نفس دیدار مهم نیست، معاویه هم از تعلی دیدار کرده یا خیلی از کسانی که بعدا پیامبر مشکل پیدا کردن، این پارادوکس اونها رو نشون میده که از یه طرف میگن این دیدار یک فضیلت، یک امتیازه، و از اون طرف هم میگن اخیراً هم میگن نه والا نفس دیدار مهم نیست. اما به واقعش نه، در نظام جمهوری اسلامی شما اگر هر شب هم با آقای خامنه‌ای یا پیش آیت الله خمینی دیدار داشته باشید، سوابق نزدیکی داشته باشید، هیچ کدوم بیمه یا تضمینی برای حذف عدم برخورد و به حاشیه رفتن نمیشه.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در حالی که نمایندگان ایران و روسیه روز سه‌شنبه 7 دی ماه نتایج دور تازه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را مثبت ارزیابی کردند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هنوز زود است که از پیشرفت در این مذاکرات صحبت شود. این در حالی است که طرف‌های اروپایی برجام هم روز گذشته در بیانیه‌ای گفتند که این مذاکرات به احتمال زیاد ظرف چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. در همین زمینه ساعتی پیش نظر جواد طالعی، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان رو جویا شدیم.
ببینید، هر چقدر که زمان بیشتر طولانی بشه در جریان این مذاکرات، مسئله به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اصولا به نظر من جمهوری اسلامی دنبال حل مشکل نیست، بلکه دنبال این هست که با دادن امتیازاتی و گرفتن امتیازاتی که از جمله همونطور که اعلام کردن آزادی فروش نفت و برگشت دلارها به صندوق کشور، مشکل خودش رو در شرایط فعلی که عمدتاً مشکل اقتصادی هست حل بکنه تا بتونه فرصت بیشتری برای پیگیری برنامه‌های درازمدت خودش و نفوذش در منطقه داشته باشه. من تصور میکنم اصلا نفس اینکه در آن مدت هاست جمهوری اسلامی شرط بازگشت به مذاکرات و موفقیت مذاکرات رو این قرار داده که آمریکا و متحدینش تحریم ها رو حداقل علیه نفت بردارن. از اون طرف هم آمریکا تاکید میکنه که تا جمهوری اسلامی به تعهدات خودش در چارچوب برجام باز نگشته امکان لغو این تحریم ها وجود نداره. یعنی از هر دو طرف ما میبینیم یک تمایلی برای حفظ این بنبست، حالا با دلایل مختلف و بر اساس منافع مختلف. من امیدی حقیقتش به ثمر رسیدن این مذاکرات ندارم. تصور میکنم که جمهوری اسلامی همچنان خواستار ایجاد وقت هست برای دسترسی به غنای بیشتر اورانیوم. همین چند روز پیش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک حرفی زد که هیچ مبنا و توجیه علمی نداره. واقعا گفت ما دیگه اورانیومو بیشتر از 60% غنی‌سازی نمی‌کنیم، در حالی که همه کسانی که اطلاعاتی در این مورد دارن میدونن که برای تولید بمب اتمی نیاز به اورانیومی است که تا 95% غنی شده باشه، ولی برای استفاده در انرژی هسته‌ای، در تحقیقات پزشکی و سایر امور تحقیقاتی تا 20% حداکثر غنی‌سازی اورانیوم کافی است. سوال پیش میاد که جمهوری اسلامی برای چی با هزینه بسیار گزاف اورانیوم رو به 60% غنی‌سازی رسونده و حالا میگه ما متوقف میکنیم؟ من هیچ امیدی به این مذاکرات ندارم و تصور میکنم همینطور، ولی ایران سعی خواهد کرده فرصت بگیره، هی بگه حالا تا یک ماه دیگه جواب میدیم، طرح میدیم و کش بده قضیه رو تا یه روزی که بتونه بگه ما به قدرت تسلیحات اتمی در نزدیک شدیم یا دسترسی داریم. من تصور میکنم کل مسئله ارتباط داره به نزدیکی یا دوری نظرات امریکا و اروپا در مورد مسئله هسته ای ایران. اروپایی ها به طور کلی به خصوص آلمان در صدر همه خیلی تمایل دارن که بحران مناسبات امریکا و ایران به شکلی حل بشه که بتونن به منافع خودشون برسن، چون به هر حال ایران مرکز ثقل یک بازار 500 میلیون نفری هست. این حرفا شاید تکراری باشه ولی لازمه گفته بشه و اروپایی ها خیلی تمایل دارن که بتونن خط تولید و به اصطلاح صادراتشون رو در ایران راه بیاندازن که به بازار 500 میلیون نفری دسترسی پیدا بکنن. به خاطر همین هم از همون آغاز جبهه‌گیری اروپا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار معتدل‌تر بود و این چیزی بود که اسرائیل هم روش تاکید داشت، ولی امریکا ناچار هست منافع اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رو رعایت بکنه. به خاطر این ناگزیر هست در مقابل ایران سختگیری بیشتری بکنه. تا نظرات امریکا و اروپا به صورت واحد و نزدیک به هم نشده باشه، مسئله به همین صورت ادامه خواهد داشت. یعنی یک سمت سعی میکنن مذاکرات رو حفظ کنن اروپایی ها و ایران، و امریکا در شرایطی قرار میگیره که هر روز به تصمیم نهایی نزدیکتر میشه، به خصوص زیر فشار اسرائیل.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
و اما مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در واکنش به انتشار گزارشی در مورد خوابیدن برخی افراد در اتوبوس‌های BRT آن شرکت به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره مسکن گفت که این پدیده را انکار نمی‌کند، اما به آن شدتی که در گزارش‌ها آمده نیست. او تأکید کرد که شرکت واحد در این موضوع نقشی ندارد. وبسایت تجارت نیوز روز چهارشنبه گزارشی با عنوان صندلی اتوبوس خانه ارزان در پایتخت منتشر کرد که در آن نوشته بود که 12,000 تا 25,000 تومان هزینه یک شب BRT خوابی در تهران است. این پایگاه خبری افزوده که بسیاری به جای اجاره خانه در اتوبوس ها میخوابند. طی چند سال اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم و بالا بودن نرخ اجاره بهای مسکن، بسیاری از افراد آسیب پذیر در شهرهای بزرگ مجبور به حاشیه نشینی شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.